بازن همات ما.
خواهش میکنم، دفعه
بزرگ برید، سلامت باشید انشالله. استاد ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحم همیشگی.
حالش باشه،
خدا رو شکر، الحمدلله. یه خورده بلندتر صحبت میکنیم، من صداتون رو خیلی ضعیف دارم استاد. جناب کیادلیری، سوژه‌ای رو داریم پیگیری میکنیم در خصوص جنگل‌های دستکاش. پیرو خبرهایی که منتشر شده طی یک سال گذشته، قرار هست دولت از طریق سازمان جنگل‌ها نسبت به کاشت 2 میلیون درخت اقدام بکنه. مزاحمتون شدم به عنوان
2 میلیون؟ نه، 4 سال اخیر قرار شده بود که 1 میلیارد.
1 میلیارد، ببخشید، 1 میلیارد درخت بکارن. من مزاحمتون شدم با توجه به تخصص شما در حوزه جنگل‌ها، بپرسم که اصلا این اتفاق اگر بیفته، و که شما سری قبل با هم گفتگو داشتیم اشاره کردید که مطلق با توجه به منابع که در واقع لازمه ای تحقق این موضوع هست، به نظر میرسه که خیلی سخت این در واقع شاهد تحقق این موضوع باشیم. حالا در نظر بگیریم که این اتفاق بیفته، این که چه باید بکنیم که این در واقع اتفاقی که افتاده ماندگاری داشته باشه، و در این حال فضای نگهداری و تعمیر و فضای در واقع این جنگل ها باید به چه نحوی صورت بپذیره، و چه نوع درخت ها و الگوهایی رو باید بکارند که کارآمدی داشته باشه و نتیجه اون نشه در واقع هدر رفت سرمایه برای کشور؟
خب ببینید، اینجا بحث به اون صورت دیگه فنی مطرح نیست، چون بحث فنی کاملا شفاف و مشخص هست. شما در هر منطقه بسته به شرایط آب و هوا، بسته به نوع خاک و بسته به اینکه شرایط اکولوژیکی وجود داره، شما انتخاب گونه میکنید و میکارید. یعنی این از این بابت مشکل نداره. این بحث در خصوص این مسئله که ما میگیم نمیشود یا میشود یا با شک و شبه همراه هست، برمیگرده مدیریت.
بله،
یعنی در واقع شما وقتی یک حتی اگر تصمیم بهینه هم بگیرید و عقلانیت هم درش باشه، حتی اگر اینم باشه، در رسیدن به نتیجه مطلوب دقیقا برمیگرده به مطلوب، به مدیریت.
بله،
اما متوجه به مدیریتی که وجود داره مطمئنیم، و تجربه و قرائن و شواهدی هم که از قبل بوده و نگاه میکنه، مطمئنیم که به اونجا نخواهد رسید. چون حتی ببینید، چرا یکی از دلایل بزرگی که نتونستیم این رو جا بندازیم، این موضوع کاش 1 میلیارد رو نتونستن جا بندازن یا نتونستن جلب توجه بکنن یا همراه بکنن مردم و متخصصان رو با خودشون، به این خاطر هست که در درجه اول نتونستن ضرورت و ضرورت اینی که این کار در اولویت هست نسبت به عوامل تخریبی دیگه در محیط زیست، این رو نتونستن بیان بکنن و برای این نتونستن دلیل بیارن.
بله،
شما مثلا فرض ما صد تا مشکل داریم که داره بیشتر از این نابود میکنه اکوسیستم رو، ما میایم بیپردازیم به تزیین، به قول گفتنی ها میگه ایوان ما، نقش و نگار داریم میپردازیم. چون اینها وجود داره و اون مدیریت نمیتونه موفق باشه، چون این قراره که با پویش مردمی و همراهی مشارکت مردمی اتفاق بیفته. خب این در درجه اول نگهداریش هم باید با مردم باشه، چون خودشون که نمیتونه.
بله،
این در درجه اول برمیگرده اینی که اصلا شما بتونید افکار عمومی رو قانع بکنید که این کار در خصوص در قیاس با کارهای دیگه ضروری که باید انجام بدید در اولویت هست.
بله،
ولی وقتی که شما این رو میارید و این از نظر ذهنی و فکری در جامعه در اولویت نیست، خب این امکان‌پذیر نیست. ببینید، شما اینو مطرح میکنن دلایل کاشت این درختان رو.
بله،
از ضرورت کاشتش رو، از بابت اینی که ما میخوایم چون انتشار کربن داریم، جذب کربن بکنیم از این طریق.
بله،
روش این روش درمانی هست، اما ابتدا باید بگیم که عواملی که باعث انتشار کربن هستن، حالا در بخش طبیعت و جنگل رو دارم عرض میکنم، عوامل مخرب، اونا که 10 برابر بیشتر از این کاشت شما دارن انتشار کربن میدن. خب شما جلوی تخریب رو اگر بگیرید، قطعا موفق تر هستید تا بیایید این کار رو انجام بدید. من همش عرض کردم که شما وقتی دام دارید، 5 میلیون دام تو شمال ایران دارید که روزی که 5 میلیون نهار رو بخوره، که خب خیلی اگر بخواید برای اون برنامه‌ریزی بکنید که بهتر از اینه که جنگل‌های طبیعی ما رو حفظ کنیم، که بهتر از در واقع این هست که ما بریم این رو اول انجام بدیم. چون شما تو تمام قانون هم دارید که حفظ، ابتدا حفظ میگن، بعد میگن احیا، یعنی جایی که مخروبه هست اونها رو ما بیاییم غنی سازی بکنیم و بعد توسعه جنگل که دوستان دارن مطرح میکنن. حالا ببینید، اینو من وقتی این یه پازل از پازل‌های مختلفه.
بله،
ما یک بودی نگاه نمی‌کنیم. اگر یک بودی به نگاه بکنیم، خب کار قشنگیه، چه اشکالی داره 1 میلیارد درخت بکنیم؟ نمیشه اینو تایپ. ولی اگر با جنبه‌های مختلف شما نگاه بکنید، کنار هم دیگه بذارید، می‌بینید که در کنار موارد مختلف این معنای خودش رو از دست میده. همین الان در برنامه توسعه هفتم،
بله،
در برنامه توسعه هفتم در واقع شما وقتی میخونید میبینید که اونجا تبصره هایی آوردن در یکی از موادش، فکر کنم ماده 36 باشه، که اجازه میده خیلی درختان جنگل ایران برداشته بشه. حالا من اگه بخواد بعد مفصلا میتونم با جون صحبت بکنم، یا در خصوص جنگل کاری هایی که کردن رو در واقع در یکی از تبصره هاش اجازه میده که اینها رو بهره برداری بکنن و بعد بیان زراعت چوب بکنن. یعنی ما همون داشته هامون رو، همون کارهایی که انجام دادیم، ما الان برنامه نداریم حفظش بکنیم. خب ببین، این وقتی در کنار عوامل دیگه قرار میدید، من مطمئنم که در نگهداری اینها، در حتی در هم در انجامش و هم در نگهداریش ما موفق نخواهیم بود و فقط یک هزینه هنگفت رو میدیم، در حالی که این هزینه هنگفت رو میشود در جاهای مناسبتری در همین طبیعت ازشون استفاده کرد. از این حال، حالا اگه ما همه اینها رو بپذیریم که همینها حل، همینها با فرض اینی که هیچ مشکلی وجود نداره، بله، در مناطق مختلف با شرایط مختلف، با توجه به اقلیم، با توجه به مسائل زمین شناسی، ما گونه های خاص اون منطقه رو انتخاب میکنیم، با تعداد مشخص در هر منطقه میکنیم، با تکنیک هایی که در کاشت وجود داره به لحاظ فنی اینها قابل انجام است و باید بسته به مناطق مختلف، یعنی در زمان کاشت رو رعایت میکنیم، در مناطقی که در واقع مثل تهران هست و جای این شکل بیشترین بهترین زمان فصل کاشت تو بهار نیست، یعنی توی پاییز هست قبل از اصطلاح زمستون. یا اینا بحث فنیه، یعنی میخوام اینو عرض بکنم که بحث فنی وجود داره و 5 تا 10 سال هم در واقع نیاز به نگهداری به وسیله نگهداری دارن، یعنی باید حمایت بشن این درختکاری و جنگل کاری هایی که شما انجام میدید. خب اینا بحث فنیه که اصلا در بحث فنی من هیچ مشکلی رو نمیبینم، چون انقدر متخصص ها هستن که میتونن در قسمت ایران کمک بکنن بسته به شرایط اکوسیستم های هر منطقه، یعنی زاگروس، ایران تورانی، هر جوری که بگید ما متخصص داریم در اونجا، مراکز تحقیقاتی داریم میتونن کمک کنن. مسئله فقط میگم بحث مدیریتی هست و بحث اینها و داینامیک دیدن اون مسائل رو با هم دیگه دیدن، این رو به ما میگه که خب این در نگهداشتش ما موفق نخواهیم. حالا هزینه خواهد شد مطمئنن برای کاشت این حجم عظیمی از درختان مثل خیلی از جنگل‌کاری‌های دیگه. خب ببینید، مشخصه وقتی شما یه جنگل طبیعی چند میلیون ساله رو نمیتونید مدیریت کنید، نمیتونید نگه دارید، آخه از همین باید متوجه شد که اون درختی هم که شما میکنید که اصلا نمیتونید نگه دارید. ما جنگل های باستانی شمال رو رها کردن، سر مدیریتی نمیتونن بدن، زاگروس رها شده است، این همه عمر تخریب توش وجود داره، از دام گرفته، از آتش‌سوزی گرفته، از در واقع کشاورزی که در اونجا انجام میشه گرفته، از چوب سوخت گرفته. خب اینها رو هنوز مهار نکردن که شما بخواید این رو گسترش بدید. شما به قول گفتنی ها میگه اول باید اون نشتی ها رو بگیرید، اول اون جوره خونریزی رو بگیرید، بعد بتونید رو درمان بکنید. این مجموعه این موارد رو ما عرض میکنیم و الا اگر از ما بخواید در هر منطقه به راحتی بحث فنیش قابل انجام هست، قابل بحث هست و میشه کاشت. و اتفاقا توی مملکت ما نیاز به کاشت درخت واقعا داریم، یعنی در سطح کلان ما واقعا نیاز به این کار در واقع داریم، چرا که من اعتقاد دارم ما حتی به سایه شاخه‌های خشک هم در این کشور احتیاج داریم، از بس که این کشور دچار کوشش کم شده.
بله، دست شما درد نکنه. آقای کدلیری، اشاره کردید به نگهداری و در واقع لزوم نگهداری، این اگر هم کاشته بشه ما باید نگهداری بکنیم از اون، با توجه به شرایط اقلیمی و در واقع اون تغییر اقلیمی که در کشور شاهد اون هستیم و کمبودها به ویژه در حوزه آب، مثلا به ویژه در مناطق زاگرس نشین، روی کردی که در واقع در دنیا در چنین مواقعی به کار میگیرن برای حفظ و نگهداری به ویژه در حوزه آبیاری چی هست؟
ببینید، در درجه اول که از گونه‌های مقاوم به خشکی و سازگار با منطقه و بومی منطقه رو انتخاب می‌کنند، یعنی از گونه‌هایی که سازگار هستن، گونه‌هایی که مقاوم به خشکی هستن، با توجه به آینده‌ای که داره در اقلیم چه اتفاقاتی می‌افته نگاه می‌کنه. در کنار اینها مباحث آبخیزداری مطرح هست، یعنی کارهایی که در مباحث آبخیزداری انجام میدن که اصلا یک بخش از این سازمان‌ها اصلا مربوط به آبخیزداری هست و آبخانداری هست که میان کار می‌کنن که اینها رو، این مسئله در همه جای دنیا هست، اینه این که نباشه، ولی اینا هزینه بره، اینا هزینه برداره. تو بعضی از مناطق با این توجه به این طرحی که البته طرح که این نیست، این طرح 1 میلیارد کاش 1 میلیارد، اصلا واژه طرح براش اشتباه است، به خاطر اینکه طرح یه چارچوبی داره، دقت کردید برنامه مشخصی داره، این یه پویشه و اصلا اون وقت کردن یه پویش تغییر. ولی برای این مسئله در هر منطقه میگم تو بحث آب در اصطلاح گونه های مناسب سازگار و مقاوم در برابر خشکی انتخاب میکنن و بعد کارهایی مثل کارهای آبخیزداری به کمک در واقع این جنگل‌تاری و این درختاری هم بیاد. در این حالی که بود عوامل تخریب و نابود کننده هم از اطراف اینها دور کنیم یا مهار کنیم، مثلا شما نهالی بکاری که دام بیاد اون رو بخوره، خب یا آتش سوزی بیاد راحت اینها رو از بین ببره که یه بس. الان مثلا شما در زاگرس کلی آتش سوزی همش داریم.
بله متاسفانه.
آتش سوزی که بعضی از مسئولین هم خیلی راحت میگن آتش سوزی تکی بوده. بله. این آتش سوزی بوده، شاید اگر درخت هم درخت مادری رو از بین نبره، تمام نهال‌ها و کف رو که همه رو از بین میبره، همه جوانگان رو که از بین میبره.
بله.
همه اون نهال‌هایی که مستقر شدن که از بین میبره. خب ببین اینها رو اول باید مهار بکنیم، بعد بریم سراغ. بله اصلاً به هیچ وجه در خصوص مسائل تکنیکی، مسائل فنی مشکلی وجود نداره. اینو من به دست قاطع دارم عرض میکنم.
بله دست شما درد نکنه. ممنونم جناب کیادلیری. عذرخواهی میکنم استاد، مزاحمتون میشیم.
فقط به نظر من همین دارم بپردازید به برنامه توسعه هفتم. برنامه توسعه هفتم میدونید که اصلا فصل منابع طبیعی و محیط زیست رو حذف کرده.
عجب.
کلا حذف کرده، یعنی در توسعه ششم یک فصلی مشخص در خصوص منابع طبیعی و محیط زیست داشت. در این برنامه کلا این فصل حذف شده و یک بندهای خیلی نامشخص بعضی وقتا فوق العاده مخرب از مسائل محیط زیستی در فصل‌های غیر مربوط پراکنده شده.
یعنی از کارشناسان محیط زیست کسی در اون تدوین برنامه حضور نداشته جناب؟
نمیدونم، اینو باید از سازمان محیط زیست سوال کرد که خودشون در دولت هستن، به هر حال موقعیت ریاست جمهوری هستن، که چرا فصل منابع طبیعی محیط زیست از برنامه هفتم حذف شده. اصلا شما سیاست‌های کلی منابع طبیعی رو اگر نگاه کنید، اگر سیاست‌های ابلاغی رهبری رو نگاه کنید در خصوص توسعه بر توسعه هفتم، اگر شما سیاست برنامه محیط زیست رو اگر نگاه کنید، اگر سیاست های کلی آمایش سرزمین رو در واقع نگاه بکنید، این چیزایی که الان در برنامه توسعه هفتم اومده کاملا یا مغایر با اون هست یا خیلی چیزا رو مخفول نگه داشته شده و در راستای اون سیاست ها نیست. به نظر من الان چون دیروز پیروز هم رفته به مجلس این برنامه توسعه هفتم،
بله.
من فکر میکنم اگر رسانه ها، اگر خبرنگارا این رو تحت بررسی قرار بدن، الان هزاران بار مهمتر و واجبتر از مثلا پرداختن به این بحث کاشت نهال. چون من فکر میکنم اون کاشت نهال رو به سرانجام هم نمیرسه، خود این دوستان هم تا حدی میدونن و ما رو مشغول این مسائل کردن.
بله بله. جناب کیادلیری اگر امکانش وجود داشته باشه من چند روز آینده در به صورت اختصاصی در این ارتباط با شما گفتگو بکنم. ممنونم. چشم. حتما من تماس میگیرم خدمتون. بزرگواری جناب کیادلیری ممنونم از دغدغتون. امری با بنده نداری.
روز خوبی داشته باشید.
همچنین استاد سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.